بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید مصدده میشم، من زود برم سر اصل مطلب که متعهد به وقت بمونم. مسئله مقاله از اونجای شروع میشه که ما میخواییم انقلاب اسلامی رو و حالا به صورت خاص‌تر مقاومت رو یه تجربه تاریخی براش پیدا کنیم، یک پیشینه تاریخی براش پیدا کنیم و از این تنهایی تاریخی درش بیاریم و بگیم که بعد از چه امواج و بعد از چه گونه‌هایی از مقاومت این مقاومت شکل گرفته. البته انواع و اقسام مختلفی رو میشه گفت براش، طبعا توی نوشته جا نمیشه، خیلی مفصل تره. مصداق حالا این یه مورد سر دو تا مفهوم، سر دو تا پارامتر وایسادیم و این دو تا جریان پیدا شدن و بررسی کردیم. یک این که این مقاومت کردن علیه نیروی استعماری چه فهمی از سیاست داره، امر سیاسی داره. دو اینکه چه فهمی از هویت و هویت ملی داره. تقریبا مسئله رومانتیسیسم و احیاگری اسلامی یا مثلا جریانات اسلامگرای جهان اسلام بعضن فهم مشترکی از این ماجرا دارن و مسیری که پیش روی انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت هم هست بعضن امکان دوچار شدن به همین فهم رو داره و ما از رهبرهای انقلاب و رهبرهای جبهه مقاومت خب تفاوتایی میبینیم، این فهمو کنار میزنن، ولی خب بعضا از نیروهای انقلاب میبینیم که تمایل دارن که به این جریانا نزدیک بشن و همچین الگویی بدن. اهمیت بررسیش اینه که بررسی این فهمها و بررسی این الگوها ما رو از مبتلا شدن به نتیجه این الگوها دور میکنه. نکته مهمی که باید لحاظ کنیم پیش از اینکه من وارد متنش بشم اینه که خب برای جریان اسلامی که داخل جهان اسلام هن و جریان اروپایی که با اندیشه رومانتیک مقاومت کردن بستر فرهنگی و اعتقادی و ایدئولوژیک کاملا متفاوتی از هم دارن، روشن. اما به جهت اینکه دشمن واحده، یعنی برای هر دوتای این جوامع اروپای غربی دشمن خارجی به حساب میاد، از قضا بعضی جاها شخص ناپلئونه مثلا، الگوی رفتاری مشابه علیه ناپلئون و اروپای غربی ها یک نتیجه واحد رو داده، فارغ از اینکه ایدئولوژی اولیه چی بوده، بستر فرهنگی اولیه چی بوده، این الگوی رفتاری نتیجه واحد داده. این خودش محل سواله که چرا با مبدأهای مختلف یک جور عمل کنیم جواب یکسانی میگیریم. اما خود مسئله رومانتیسیسم در اروپا با وضعی که مشهور به جریان ادبی و فرهنگی و اینها، مقابل اون هم یک جریانی هستند که رومانتیسیسم رو یک جریان سیاسی و مرتبط به مسئله جامعه و اینها بدونن. مسئله از اونجا شروع میشه که بعد از انقلاب فرانسه نیروهای انقلابی فرانسه حمله به اروپای شرقی میکنن، یعنی از راین عبور میکنن، آلمان و لهستان و اینها میان تا روسیه و ملت‌ها و والا مردمی که توی اروپای شرقی بودن و اروپای مرکزی بودن با یک پرسش مهم هویتی مواجه میشن، به خصوص بعد از سقوط امپراتوری روم مقدس که ما کی هستیم، چرا توان ملت شدن، به تعبیر بهتر دولت شدن نداریم. حالا ما توی مقاله این بررسی کردیم و واقعا همین دوتا خیلی نمونه شاخصی هن، آلمان و لهستان دو نمونه مهم و جدی هن. آلمان به جهتی که تو اون سالها به خصوص یعنی نیمه اول قرن 19 و اینها کشور نیست، تحت حمایت امپراتوری روم مقدس بوده، چند ده تا امیرنشین یا دوکنشین جدا از همه، ولی خب یک سرزمین نسبتا قابل توجه و بزرگیه که به یک زبان، به یک فرهنگ، به یک اندیشه و یک مبنا قائلن، ولی خب میگم دولت ندارن، دولت مرکزی متحدی ندارن. این سوال براشون پیش میاد که چرا ما دولت نداریم، پاسخهای مختلفی دادن از جمله این پاسخ. ولی لهستان هم به جهت اینکه یه 10 سال 15 سال قبل از شروع قرن 19 و قبل از وقوع انقلاب فرانسه طی قراردادهای طی جنگ‌ها و رفت و آمدهایی به سه قسمت تقسیم میشه و کامل کشور لهستان از بین میره و تقسیم میشه، مثل قراردادهای گلستان و ترکمنچای که ما می‌بندیم. با سه تا قرارداد کل کشور لهستان از بین میره، به روسیه و اتریش و پروس میرسه، در سه مرحله به این سه تا تقسیم میشه. و مردمی که در لهستان زندگی میکردن و زبان لهستانی و فرهنگ لهستانی داشتن، دوباره این سوال مهم در نیمه اول قرن 19 بعد از انقلاب فرانسه، بعد از حمله ناپلئون و بعد از همه اینها براشون پیش میاد که چرا ما دولت نداریم؟ ما چمونه که دولت نداریم در حالی که داشتیم و الان از بین رفته؟ این اتفاق بعد از نبرد لایپزیگ که توی 1814 اتفاق میفته تشدید میشه و این مردم میبینن که نه، توانی ظاهرا هست، توان مقابله‌ای هست. این نبرد نبردی بوده که ناپلئون دیگه تیر آخر رو میخوره و کامل دیگه سقوط میکنه. بعد از لایپزیگ برمیگرده به پاریس و دیگه تموم میشه حکومتش، معروف بهار ملت‌ها. بعد از این بهار ملت‌ها ملت‌های جوانه میزنن. در شروع این جوانه زنی یه اندیشه مشترکی توشون شکل میگیره که از هم دو پارامتری که اول گفتم استفاده میکنن، که توی بسته‌بندی اگه بخوایم بگیم میشه رمانتیسم. مثال آلمان، رفته رفته اندیشه رمانتیک به جریان‌های سیاسی و حزب‌های سیاسی منجر میشه، ولی تقریبا همه‌شون به شکست مواجه میشن، با قدرت سخت و نرم با شکست مواجه میشن. توی آلمان بعد از گذشت یه مدتی، مثلا به دهه 60 و 70 میلادی در قرن 19 هم که میرسه، با یه پدیده مواجه میشن که ظاهرا میشه با قدرت قاهره اون خلأهای رمانتیسیسم رو جواب داد و میشه بسیج اجتماعی ایجاد کرد، میشه دولت ایجاد کرد. این انگاره که توی این نگاه عوض میشه، توی این بنیان فرهنگی عوض میشه. توی قرن 20 وقتی دیگه حزب نازی میاد سر کار یا سوسیال ناسیونال میاد سر کار، این تبدیل میشه به یک چیزی که حالا خود وزیر تبلیغات هیتلر بهش میگفته رمانتیسیسم فولادی یا فولادی. این رمانتیسیسم فولادی یعنی این که میشه با مشت آهنی، با میشه با ضربه محکم ملت رو بسیج کرد، ولی پارادایم همون پارادایم رمانتیک باشه. یه عبارت دیگه، اون خلایی که رمانتیسیسم در فهم از سیاست و هویت ملی داشت، با اراده گرایی و اون قدرت قاهره‌ای که نازی‌ها آوردن سر کار، تونست به یک کارآمدی‌ها و موفقیت‌های برسه و رفتن پشتش سرمایه‌گذاری کرد. خب طبیعتاً رسید به اون جریانی که دیگه مطلع دیگه جنگ و این اتفاقات. از طرفی توی لهستان مسیر کاملاً برعکس این اتفاق افتاد. هرچقدر این و شخصیت‌های برجسته، شخصیت‌های سیاسی و نظامی، یعنی و شخصیت‌های برجسته، شخصیت‌های فرهنگی و ادبی و شاعر و اینها، تو لهستان مسئله شکست ملت بحرانی‌تر و جدی‌تر از بقیه جاها میشه که چراش ملت شکل نمیگیره. البته یک پار مسئله مهم هم که وجود داره اینه که تسلط اتریش و روسیه به لهستان زیاده و اصلا نمیذارن هیچ اتفاقی توی لهستان بیفته. به کرات توی لهستان جنبش و انقلاب و اینها میخواد شکل بگیره ولی سرکوب میشه، نه به لحاظ فرهنگی بلکه به لحاظ نظامی، و سخت سرکوب میشه، یعنی کشتارهای بزرگ اتفاق میفته و اینا میکشن عقب. از این جهت رمانتیسیسمی که توی لهستان شکل میگیره و گل میکنه، مسئله توجیه شکست و تقدیس شکست توش جدیه. چرا ما شکست میخوریم؟ و آیا این شکست به معنی نابودی عقبه و ایدئولوژی هامونه؟ آیا این عقب نشینی ها به معنی ناکارآمدی ایدئولوژی هاست؟ شروع میکنن توضیح دادن این که این عقب نشینی به معنی پختگی ایدئولوژیه، این عقب نشینی به معنی عمیق شدن توی اون ایدئولوژی و خلأهاشو پر کردنه. به همین جهت به یک جریان فرهنگی فرار کرده از سیاست میرسن. هر دوتای این جریان توی افراط و تفریطی از سیاست میفتن و هویت رو از اون طرف یک امره که با قدرت میشه هویت ملی ایجاد کرد، از این طرف هویت یک امریه که توان ایجادش نیست و میشه با احیای گذشته قرون وسطایی احیاش کرد، میرن سراغ سیاست و اون طرف دوباره طبیعتاً یعنی آلمانی ها میرسن به ایده ای که با اراده و قدرت و نازیسم و جنگ و اینها میشه جمع کرد که کشور رو، و واقعا هم جمع کردن یه مدتی، یعنی لاقل نوک زبونی مزه داد بهشون که ظاهرا میشه با اراده خیلی سخت کشور رو اداره کرد و کشور شد. و در لهستان هم خب دست شستن از سیاست جواب شد. این الگو، این ورود به سیاست و این ورود به عرصه قدرت‌های جهانی، مشابهش توی جهان اسلام اتفاق افتاده. میگم با فرض اینکه بسترهای متفاوتی دارن، نیروهای استعماری که وارد منطقه ما میشن و منطقه جهان اسلام میشن، مسلمون ها خب واکنشایی نشون میدن. از جمله واکنشایی که نشون میدن اینه که بحران رو شروع میکنن آسیب شناسی کردن که بحران از کجا نشأت گرفته. عمدتاً حالا به خصوص این جریانایی که ما بررسی کردیم اینجا، بحثشون اینه که ما اشکال هویتی داریم، ما نتونستیم جامعه متحدی شکل بدیم علیه استعمار، و جامعه متحد اگه ما شکل بدیم، اگه ما بتونیم واحدهای سیاسی تشکیل بدیم، بتونیم حالا ادبیاتی که بعدتر به ناسیونالیسم نزدیک شد، ما اگه بتونیم یه ملتی تشکیل بدیم، توان مقابله با استعمار رو داریم. ما متکثر بودنمونه که نذاشت این مسئله برامون رخ بده و شروع کردم به مسئله هویت و احیای یک دوره تاریخی بزرگ و عصر طلایی رو احیا کردن، مشابه همون کاری که آلمانی‌ها با روم کردن که خودشون شدن رایش سوم، امپراتوری سوم. لهستانی‌ها با دوره قرون وسطا کردن که بخوام بگن ما دوره فرهنگی بزرگی هستیم. تو اینجا هم احیای یک دوره خلافتی اتفاق افتاد، به خصوص که برای جهان اسلامی ها مسئله حذف خلافت عثمانی خیلی جدی تر از اون چیزی بود که ما بخوایم تصور کنیم، و یک الگوی مهمی از تاریخ براشون حذف شده بود. پس طبیعی بود که احیای خلافت براشون اولین گزینه و دم دستی ترین گزینه و سهل الوصول ترین گزینه باشه. خب میرن سراغ احیای خلافت، تاکید دارم رو احیا، یعنی اینکه گویا اینکه یک الگویی در گذشته بود، ما باید فقط بریم سراغش، چیزی قرار نیست تولید کنیم. این مسئله احیای گذشته شروع میکنه خودش رو توی طرحهایی که قراره بره به سمت طرحهای سیاسی نشون دادن. این طرحهای سیاسی دوباره مثل اروپا دو قسم میشن، یا به سلفیت منجر میشن یا تهجر منجر میشن و خودش رو با تحول سریعی که توی جهان هست تطبیق نمیده و به تهجر و سلفیت میرسونه خودش رو، یا اینکه اسیر و درگیر این سرعت میشه و شروع میکنه از مبناهای سیاسی دور شدن و از اینکه حالا فعلا وقتش نیست، مصلحت نیست و اینجور چیزها استفاده کردن، تا اینکه برسه به ساختارم میخوام برسه به مسئله اسلام‌های رحمانی بگیم، یا مثلا اسلام‌های سازشگری که توی منطقه هست، مثال کشوری که می‌شناسیم. این دو مدلی که به افراط تهجر و سلفیت و سازش کشورهای عربی که میشناسیم منجر بشه، حالا به طریقی که توی مقاله گفته شده و حالا تفصیلی داده شده فرصت نیست بیان بشه، مشابهت دارن از جهت الگو و رفتار، و هر دوتاشون میبینیم که یعنی اون فهم از سیاست و اون فهم از هویت به دو تا چیز مشابه رسیدن، کاملا مشابه، افراطی در سیاست و سیاست ورزی و ضربه سیاسی که از اون طرف به فاشیسم و از این طرف به سلفیت منجر شد و تفریطی که بالا ببینیم. عبور از این دوتا افراط و تفریط نیازمند اینه که ما فهم خاصی از مسئله هویت پیدا کنیم، خلاهایی رو که توی این درک از هویت هست نداشته باشیم، فهم خاصی از امر سیاسی داشته باشیم. حالا مثلا فقط به خاطر ضیق وقت فقط هویت رو مثلا عرض کنم که آقا خیلی تأکید داره روی سه تصم، خیلی تأکید داره روی هویت در تفکر ما و حالا رهبر ما و اینها، به جای اینکه احیای یک گذشته آرمانی باشه، چه اون گذشته آرمانی ایران هخامنشی و ساسانی و صفوی و اینها باشه، چه احیای حکومت امام علی و رسول الله و سایر اهل بیت باشه، کلا مسئله احیای یک چیز در گذشته منتفیه بر ما. بلکه تو این قید نوین تمدن نوین اسلامی خودشو داره نشون میده، ساخت جدیدی و نظمدهی جدیدی به مفاهیم گذشته است و بازخوانی جدیدی از اون مفاهیمه و استفاده ای از اون مفاهیم به نحو جدیدی که از هر دوتاش هم ایرانی هم اسلامی استفاده میکنه. خب اینو این برای ما از بس استفاده کردیم خیلی چیز راحتی و دمدستی و معمولی به حساب میاد، اما خب شواهدی که بررسی شده ایده دست نیافتنی بوده برای خیلی از ملت ها. خیلی از ملت ها به دلیل ضعف تراث و ضعف متونی که در گذشته داشتن این توان این ایده رو ندارن، با اینکه برای ما روشن به نظر میاد. یا در سیاست هم توجه به دولت و نه توجه به بسیج عمومی به معنی فقط اراده عمومی جذب کردن و اعمالش بدون ملاحظه اعمال کردنش، توجه به دولت، اقتضائات دولت داشتن و اینها تو اندیشه سه تصب میبینیم که با دولت لبنان چجوری تعامل میکنه، بدون اینکه سازشکاری کنه اقتضائات دولت رو داره لحاظ میکنه و قدرتیابی میکنه، و تو جمهوری اسلامی هم همینطور. این دوتا نگاه ما رو از این تجربه ها میتونه عبور بده و تا اینجا حالا حداقل تا اینجا عبور داده. ببخشید که وقتم
استفاده کردم.